بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد حركته در مسیر حوزه چند تا رکن داره. این چند تا رکن وقتی با هم دیگه کنار هم دیگه قرار میگیرن، اون هویتی که باید ایجاد بشه برای این مسیر و برای این حرکت محقق میشه. یه رکنش اساس هویت طلبگیه و فلسفه انتخاب طلبگیه. به اندازه ای که یک طلبه هویت و ماهیت طلبگیش رو درست شناخته و درست انتخاب کرده، در رسیدن به اهدافش و آرمانهاش موفق میشه. به اندازه که یک طلبه اون هویت طلبگی خودش رو خوب تصویر و تعریف نکرده، طبیعتاً دچار آسیب و دچار مشکل میشه. هویت طلبگی خیلی مهمه، هدف طلبگی مهمه. حالا امروز اگر از ماها سوال بکنن تک به تک، آقا بسم الله الرحمن الرحیم شما برای چی طلبه شدی؟ خب اینجوری سوال کنیم، آقا شما بیا اینجا بیز، برای بقیه بگو که بسم الله الرحمن الرحیم من برای چی طلبه شدم. بگی یه جمله، ای کل هدفت رو در یه جمله بگو که من به این دلیل طلبه شدم. در یک جمله بخوای خلاصش بکنی، در یک جمله بگی من به این دلیل طلبه شدم. خیلی الزاماتی رو به همراه میاره این حرف، خیلی الزاماتی رو به همراه میاره، هم یه جمله هم یه کلمه حرف. این رو یه مروری بکنیم، همیشه این مهمه. خدا رحمت بکنه آیت الله حائری شیرازی رو، می‌فرمودن که شما هر چند وقت یک بار اهدافتون رو مرور کنید. یکی از دلایلی که انسان براش رخوت و سستی در مسیر و حرکتش به وجود میاد به این دلیله که هدفش رو گم میکنه. وقتی هدفش رو انسان گم میکنه، انسان هیچ وقت خالی از هدف نیست، همیشه هدف جایگزین براش ایجاد میشه. هدف گم میشه، هدف جایگزین ایجاد میشه. چون انسان اساساً بی هدف نمیتونه حرکت کنه و انسان اساساً بی حرکت نیست، الا و لابد انسان حرکت میکنه، الا و لابد به سمت یک هدفی داره حرکت میکنه. ولی اینکه آیا این هدف به این راهی که داریم درش حرکت میکنیم لزوماً راهه؟ نه، ممکنه بیراهه باشه. ما تلقیمون اینه که در یک راهی داریم حرکت میکنیم، ولی آیا لزوماً این راهه؟ نه، میتونه بیراهه باشه. و اینکه آیا لزوماً این همون هدفیه که ما تصویرش کردیم و به دنبالش هستیم؟ نه، میتونه یه چیزای جایگزینه این هدف شده باشه و اون هدف اصلیه گم شده باشه. این که مثلا من تشنمه، نگاه میکنم یه برکه آبی میبینم، به سمت اون برکه آب حرکت میکنم، تشنگی بر من غلبه میکنه، چشام سیاهی میره، یه سرابی رو به یه سمتی دیگری میبینم، ناخودآگاه مسیرمو کج میکنم، به سمت اون سراب شروع میکنم حرکت کردن. تلقیم اینه که دارم به سمت آب میرم، ولی من دقیقا دارم به سمت یک سراب حرکت میکنم. یعنی انسان خالی از هدف نیست، هدف داره، هدف جایگزین به وجود میاد برای انسان. بعد انسان نسبت به هدف جایگزین شروع میکنه برای خودش انگیزه سازی کردن. میگه درسته من اول طلبگیم اینطور شروع کردم، من مثلا میخواستم چه بشم چه بشم چه بشم، تصمیم گرفته بودم اگر بیام حوزه مثلا یه کنفیکونی انجام بدم، یه جایگاه و شأن و منزلت و مثلا چه بشم، یک عنصر و یک نیروی فوق العاده مؤثر و تحولی در جامعه باشم. بعد آروم آرام به یه سمتی میره، خب حالا این نشد اینجوری میشم، حالا اونجور نشد اینجوری میشم. میشه مثل داستان این داستانی که مولوی نقل میکنه، این کسی که خالکوبی میکرد داشت یه شیری رو به سر روی کتف ایونده خدا خالکوبی میکرد، این شروع کرد، همین که شروع کرد سوزن زدن، دردش آمد دیگه، طرف دردش آمد، فریاد کشید گفت آقا این چیه؟ گفت آقا یال شیره. گفت یال نمیخواد. گفت باش. زد دوباره یه قدری دیگه، گفت آقا این چیه؟ گفت آقا این دم شیره. گفت دم نمیخواد. یکم دیگه زد، گفت آقا این چیه؟ گفت پای شیره. گفت نمیخواد. بعد مولوی خیلی مفصله این شعر، خیلی زیبا بیان میکنه. بعد آخرش میگه این چنین شیری خدا هم نافرید. بابا خدا که چنین شیری خلق کرده که نه دم داره نه یال داره نه چه داره. بعد مثلا میگید شروع میکنه مثلا طلبگی با 4 تا مشکل مواجه میشه، میگه آقا این کجای طلبگیه؟ میگه اینجا. میگه این که نمیخواد. یکم دیگه میره جلو، بعد میگه این کجای طلبگی بود؟ میگه این مثلا اینجا. میگه اینم نمیخواد. یکم دیگه میره 4 تا سوزن دیگه هم میخوره، میگه کجای طلبگیه؟ میگه این یه شیری که اول تصمیم گرفته بودیم خیلی مثلا شیر باشیم اومدیم تو میدان، بعد چی شدیم آخرش؟ گفت چی؟ شیر علم. خب شیر علم دیگه شدیم، مثل شیر علم. خب شیر علم چیه خصوصیتش؟ شیری که تصویرش روی پرچمه. خب شیری که تصویرش رو پرچمه با باد ایوری بر میشه. یه عده شیرن ولی شیر علم. خب یه عده شیرن ولی شیر علم. به کجا به اصطلاح شروع میکنن غرش کردن؟ به سمت اونجایی که باد اونا رو سوق میده. اینکه شیر علم شدن که هنر نیست که واقعا. نه اون شیری که 4 تا سوزن آدم میخوره میگه آقا اینجای طلبه‌ای که سخته، اونجای طلبه. بگیم حالا ما میخوام شیر بشیم، جلو همه بیستیم، میگه خود شیر چیم؟ شیر علم. این که شیر نیست که. این هویته دوستان، هویته، هویت طلبگی. کار دستگاه شیطانی اینه که انسانهایی رو که مسیرهای سختی رو انتخاب کردن در زندگی، چون اینها اگر به هدفشون برسن به شدت به دستگاه شیطان ضربه میزنند، شیطان روش پیشگیری داره، درمان نمیکنه کارش رو. یه کاری میکنه اون مجموعه‌ای که دارن حرکت میکنن دستگاه شیطانی رو بهش ضربه بزنن و متزلزلش کنن، جلو جلو پیشگیری میکنه این اتفاق برای دستگاه شیطانی نیفته. لذا یه کوچولو شما ببینید، یه کسی از لحظه اولی که میخواد حرکت کنه یه ترازی میذاره برای حرکت. شما کافیه یک درجه فقط اون گام اولی رو که برمیداره فقط یک درجه منحرفش کنید از 180 درجه. یک درجه فقط. شما یک درجه فقط منحرفش کنید، یک درجه هم محسوس کسی نیست اصلا. کسی که تو راه یک درجه، دو درجه، سه درجه که محسوس نیست که. حالا شما با همین انحراف یک درجه 100 کیلومتر برید چقدر میشه؟ با همین انحراف یک درجه، نه 10 متر و 20 متر و 1 کیلومتر و 2 کیلومتر، با انحراف یک درجه برید، مثلا دارید به سمت قم میرید، با انحراف یک درجه سر از ساوه در میارید، با انحراف یک درجه فقط. توی مسافت‌های طولانی که طلبگی از جمله مسافت‌های طولانیه، یک درجه انحراف، یک درجه، یک درجه غفلت در مسافت طولانی سر از ناکجا آباد آدم در میره. دفعه میره بعضی دوستان میان به من میگن حاجی آقا ما چی فکر میکنیم چی شدیم حالا بعد از 5 سال؟ یه بار خودش رو نگاه میکنه، بررسی میکنه، میگه اصلا من قرار نبود تو این کاری که حالا هستم، مثلا گرفتار یه کاری شده، تو یک شرایطی قرار گرفته، میگه اصلا قرار نبود که من اینجا باشم، اتفاقا هم محاسبه کرده بودم این نشه، ولی حالا اینطور شد. من اصلا سر از یه جایی در آوردم، اصلا تصورش رو نمی کردم اینجور باشه. این همون او غفلتیه که از یک درجه انحراف برای انسان به وجود میاد. این تو هویت طلبگی، اساس طلبگی و مراقبت کردن بر هدف، راه و اون مسیر. یه مسئله دیگه برای خود طلب است. حالا این هویت یه مسئله خود طلب است، خود این فرد رونده، خود این فردی که داره حرکت میکنه. وقتی که یک فردی، وقتی یک انسانی با تعادل و با میزان درست مسیرش رو با یک دستگاه محاسباتی درست شروع میکنه، یعنی خود او سالمه، خود او متعادله، خود او سالم و خود او متعادله، سلامت این راه رونده، تعادل این راه رونده، حالا این راه رونده یه طلبه یه یا یک هر کسی در یک مسیری میفته، مثلا تو جاده سنگلاخ میفته، تو جاده دست‌انداز، اذیت میشه، اذیت میشه، کند میشه حرکتش، کند میشه حرکتش، کند میشه، اذیت میشه، گم نمیشه. یه قدری دیر و زود میشه، سوخت و سوز نمیشه، چون خودش سالمه. خود او تو این مسیری که داره میره، تو این مسیری که داره میره با سلامت داره میره. خود او یه جهتیاب داره، یه جهتیاب داره. خود او مثلا به راننده میگه که آقا داری اشتباه میری، یه بار تذکر میده، دو بار تذکر میده. اگر احساس کرد واقعا این راننده داره اشتباه میره، به راننده میگه صبر بکن من پیاده بشم، نمیخوام ادامه بدم، میخوام پیاده بشم. او به کسی که داره او رو راهبری میکنه یه جا کمک میکنه، بهش میگه آقا این مسیر داره اشتباه میری یا اینجوری ها. حالا راهبری میکنه، استاد، مدیرش، کادرش، هر کسیه، تهش میگه آقا این غلطه، پیاده میشم، یه مسیر درستی رو من دارم میرم. وقتی من یه تکلیفی دارم، یه وظیفه‌ای دارم، بعد میبینم ابزار داره مثلا و اون سیستم ها داره برای من مشکل ایجاد میکنه، اگر من متعادلم، اگر من اون میزانم درسته، قواعدم درسته، دستگاه محاسباتیم درسته، خب اجازه نمیدم که هر جوری من مثلا راهبری بشم و گم بکنم راه رو. خواستم یه جایی برم، دعوتم کردن سخنرانی، طولش داد هواپیما، بعد گفتم آقا شما حالا بپری نماز ما قضا میشه. یعنی تو اون مدلی که ما اون ساعتی که سوار شدیم، یعنی نگذاشتن ما قبلش مثلا نمازمون رو بخونیم، مثلا 20 دقیقه قبل از اذان گفتن سوار بشید. گفتم آقا 20 دقیقه دیگه صبر بکنید ما نماز بخونیم سوار بشیم. گفتن نه، الا و لابد همه چی سر نظمه، تون باش همه چی سر نظم، بتون سوار شد. نیم ساعت نشستیم تو هواپیما، همه چی سر نظمه، بعد هنوز گفتن یخ زده چی شده، شروع کردم. بعد گفتمش ببخشید ما نمازمون قضا میشه. گفت که خب دیگه اینجوری. گفتم خب اجازه بدید ما حالا یه جایی هم، گفت تو هواپیما، تو هواپیما جا نداره، بتون بریم پایین هواپیما یه چیزی بذاریم اونجا نمازمونو بخونیم. گفتش که نه اینجوری هم نمیشه. گفتم شما اصلا من منصرف شدم، میخوام برگردم، نمیخوام برم. گفت نمیشه. گفتم آقا نمیخوام برم، من میخوام پیاده بشم. من که یکم عصبانی شدم، شد کم داده بیداد کردم که نمیخوام برم، میخوام پیاده بشم. گفت بذار به خلبان بگم. مثلا به خلبان گفتم چی شده، میخواد یه مسافری میخواد پیاده بشه. چرا میخواد پیاده بشه؟ میخواد بره نماز بخونه. همه مردم به ما خندیدن. مثلا شما میخواد بری مثلا برای اینکه نمازت قضا نشه؟ گفتم آره. تماس گرفتن با کجا، با کجا چی کجا هماهنگ کردن، بعد قبول کردن. یعنی خوش انصافا قبول کرد، یه اتوبوس فرستادن اختصاصی برای ما، هواپیما رو نگه داشت، دوباره پله رو آوردن، دوباره پله رو گذاشتن به هواپیما، در رو وا کردن و اتوبوس آوردن، ما یه نفر رو پیاده کردن. خلاصه من برگشتم دیگه، هواپیما هم رفت. خب
این خلق الله هم نه هیچ مسئله هم ندارن از این بابت. یه نفر بره دلش نمیخواد ای تو این مدل بره بره.
آقا من دارم میبینم این کار غلطه، این کاری که شما میخواید بکنید. این برنامه هم که من دارم میخوام برم راجع به اسرار نماز و حکمت نماز و اهمیت نماز میخوام برم برای خلق الله صحبت بکنم. بعد خودم تو ابتدای این مسیر، بعد یه جایی هم هست شما میتونید درستش کنید. باز همینطور شد، ماه مبارک بود، ساعت 9 سوار هواپیما شدیم. گفتم خب اونجا که میرسیم قصد میکنیم، یه ساعت و نیم راه بود، مشکل نداره. 9 شد 10، 10 شد 11، بعد 11 که شد 11 و نیم. من دمی حالا بپره، خب اذان میگه روزه ما خراب میشه. به این مهمان داره گفتم من میخوام پیاده بشم. چرا؟ گفتم به این دلیل. گفتش که خب حالا چیکار کنیم؟ گفتم شما 2 ساعت و نیم ما نشستیم تا هواپیما، نیم ساعت دیگه ما بشینیم اذان میگه، اذان که بگه اون موقع مشکل نداره. چون میخواستن دیگه حرکت کنم. یه بار رفت پشت چی گفت که آقا یه مشکل فنی به وجود اومده، بعد این نیم ساعت دیگه هواپیما کار داره و خلاصه بعد ادامه. یه نیم ساعتی گذشت و خلاصه آمد گفت اذان گفت. بعد گفت حاج آقا بریم حالا؟ گفتش آره حالا بریم دیگه. مشکل دیدن یه جای آدم استقامت میکنه، یه جوری میتونه روی اینا تأثیر بذاره. مثلا مدل برنامه و نظم و همه مدلاشون رو بیا آقا این مدلی عمل بکنی، مدلی میشه. کل مدل کار تعدیل میشه. بعد شما مثلا میتونید به یه نتایج متفاوتی برسید. اینکه خود رونده خب در کنار او هدفه، او راهه، او هویته، خود رونده اینم یه رکنه خیلی جدیه. مثلا حالاش اینجوره، سابقش هم همینجور بوده. بر تقدیر یه طلبه ای دنبال کسب علم بوده، دنبال کسب دانش بوده. حالا دنبال کسب دانش بوده، میرفته مثلا درس میخونده، بعد میدیده که تو شهر خودش جواب نمیده، میامده قم میخونده. بعد میدید تو قم جواب نمیده، میرفته نجف میخونده. حتی اگر مثلا تو نجف هم جواب نمیگرفته، میگشته که کجا استفاده بهتری میتونه بکنه. اکتفا نمیکرد به این که خب همینه دیگه، من بپذیرم دیگه، وضعیت همینه دیگه، منم تسلیم همین وضعیت بشم. او چون خودش دغدغه این معنا رو داشت، هر طور شده بود به دنبال اون اتفاق خوب میگشت، استاد خوب رو پیدا بکنه، مدرسه خوب رو پیدا بکنه، راه خوب رو پیدا بکنه، میگشت. اگر از یه جایی راضی نبود، نمیموند اون جایی که ازش راضی نیست. یعنی که بشینه مثلا هرس بخوره، بگه آه اینجا مثلا چیه، بعد مثلا بشینم. چرا بشینه هرس بخوره؟ بگه اینجا من تلاش کردم، اون چیزی که باید بشه نشد، حالا مثلا میرم یه جایی که واقعا بتونم به اون چیزی که من به دنبالش هستم، از اون هویت طلبگیه که اول عرض کردم، میخوام من به اون هویت برسم. مگر اینکه کلا هویت عوض شده باشه. ولی اگه هویت عوض شده باشه و فرد مثلا راضی بشه باری به هر جهت هر مدلی ادامه بده، او یه بحث دیگریه. بعد طرف وقتی میخواد اینو درست بکنه به چند جهت میره، به چند جهت. آقای جوادی میگفت که ما اومدیم درس بخونیم، بعضی بحثا رو متوجه نمیشدیم، بعضی بحثا رو متوجه نمی‌شدیم. خب احساس کردیم یه قدری مشکل تو گیرندگی‌های خود ماست. رفتیم توسل کردیم. این توسل خیلی ما رو نجات داد. دوستان خیلی اوقات فهم درس حالا اشاره شد آقا گفت درس سنگین میشه، حجم مطلب زیاد میره. خود فهم درس، چقدر توسل در فهم درس تأثیر داره؟ چقدر عنایت اهل بیت در فهم درس تأثیر داره؟ خود انگیزه، آقا من انگیزم ضعیف شده، یه سردی، یه رخوتی برای من به وجود اومده، چقدر توسل در برطرف کردن این رخوته و این سردیه تأثیر داره؟ ما خدمت آقای صدیقی در مدرسه امام خمینی بودیم، 10 سال من خدمتشون بودم تو مدرسه. گاهی وقتا می نشستم گفتم حاج آقا چنین مشکلی ما تو مدرسه داریم. بعد
خیلی ایشان میگفت که خب آی دستمیم این مشکل ما که نمیتونیم حل بکنیم، امشب بریم جمکران یه توسلی بکنیم امام زمان کمک کنه برای حل این مشکل. حالا گفت مشکل مادی بود، گفت مشکل مثلا مختلف بود. به اینکه آدم اعتقاد داشته باشه که آقا من صحاب دارم، من صحاب دارم، به مشکلی برخورد کردم، به مشکل علمی برخورد کردم، به مشکل مادی برخورد کردم، به مشکل معیشتی برخورد کردم، به مشکل زندگی برخورد کردم، خب میرم صحاب دارم دیگه، میرم عرضه میکنم حالم رو، من به این مشکل برخورد کردم، من چقدر اعتقاد دارم که واقعا مشکل گشا دارم، چقدر اعتقاد به این معنا دارم که واقعا دستگیر دارم، دستگیری میکنن از من. این در انگیزمه، در رفع مشکلمه، در مسئله اون من طلبه، من طلبه و عواملی که به من طلبه کمک میکنه. مثلا همش اینه که به برنامه ریزی خود ماها برمیگرده، اینجوریه، یعنی همش به تصمیمات خودمونه، ما همه کارامون رو با تدبیر و با تصمیمات خودمون میتونیم حل کنیم، با برنامه ریزی خودمون میتونیم حل بکنیم. تو عالم طلبگی این نحوه از محاسبه، محاسبه ناقصیه. شما این فرمولتون یه مکمل‌هایی داره غیر مادی، اگر اونها اضافه شد به دستگاه محاسباتی من در عالم طلبگیم، اون موقع دستگاه محاسباتی من درست میشه. ولی اگر من آمدم چرتگی به یه محاسبه‌ای، به این که اینقدر زمان، اینقدر درس، اینقدر زندگی، اینقدر وقت، اینقدر ساعت، اینا اینطور نتیجه ای میده لزومن، اینجوری لزومن؟ نه، لزومن اینجوری نیست. یه اتفاقات دیگری در عالم طلبگی وجود داره، این رو اهل بیت به ما تضمین کردن، تضمین کردن برای ما. یعنی طبیعتا ما اینجا وقتی بخوایم اون ارادت و هویت حقیقی خودمون رو بگیم که آقا جان شما به ما تضمین کردید اگر شما اینطور عمل بکنید اینطور میشود، این خیلی مهمه. آیا یه جایی میرسه مرحله که یبدل الله سیئاتهم حسنات، اصلا چجور یه کار بدی به یه کار خوبی تبدیل میشه؟ بر ما تضمین کردن این رو، گفتن آقا با ما صادق باشید، رو راست باشید با ما، دروغ هم نگید. تن بدترین کار اینه که دروغ بگید، دروغ هم نگید، صادق باشید. خب عرض کردم شاید جلسه قبل، رو تو روی امام صادق شد، کوچه تنگ و باریک، دستش هم یه ظرف شراب بود. حضرتش گفت چیه این ظرف؟ چه بگه؟ تو لحظه مثلا بگه که ظرف شرابه، شیعه امام صادقه. گفت آقا شیره، یه ظرف شیره. حضرت گفت شیره؟ گفت بله. گفت یه قدری بریز توی این، خلاصه کف دستم ببینم جنس شیرت چطوره. میگه نمیدیدم، میگه دروغ گفتم، میگه اشتباه کردم. گفت چش، ریخت. چی شد؟ شیر شد، شراب شیر شد، وقتی ریخت تو دست امام شیر شد. بعد من گفت شیر خوبیه. خوبه. چه کار کرد امام صادق با این فرد؟ یه کاری کرد حتی حرفش دروغ هم نشه. و چه کار کرد امام بهاش؟ چه اتفاقی افتاد؟ اصلا نه اینکه او گناهش پاک شد و اصلا او خطاش یه جوری خلاصه سرپوش روش گذاشته شد، او که حل شد. نه، اتفاق دوم رو هم حضرت حل کرد. حتی دروغی هم که گفته بود او رو هم براش درست کرد. نکن این کارو، حضرت بهش گفت. نکن این کار رو، با ما صادق باش، درستش میکنیم برات. اینکه یبدل الله سیئات، ما یه سیئه رو حضرت در یک اتفاق تبدیلش کرد براش به حسنه، سی شراب رو به شیر براش تبدیل کرد. خب شما با ما صادق باشید، ببینید که ما هم چجور دست شما را میگیریم. دست شما را میگیریم. بعد بعضی شیعیان مثلا حضرت به اون طرف پول داد، گفت برو بده به فلانی و فلانی و فلانی از شیعیان ما انتهای شهر زندگی میکنن. بعد رفت و آمد گفت آقا شما اینا را از نزدیک دیدی؟ حضرت گفت چطور مگه؟ گفت اصلا به قیافه هاشون نمیخوره که طلبه باشن، اصلا یه جور دیگه ای هن اینها. اصلا چجور مثلا اینا شیعیان شما هستن؟ اینجور نیستن اصلا. حضرت گفت قیافه خودتو دیدی؟ به تعبیر من خود... اصلا من بخوام قیافه اصلی خودتو نشون بدم، واقعیت خودت رو بهت نشون بدم، بعد اون موقع چی میگی؟ حالا تو از اون بیچاره ها یه چیزی دیدی؟ خب بعد میگی اینجور. بعد حالا اومدی جلو مثلا ما قیافه میگیری؟ بله من اگر نشونت بدم خودت چی هستی و خوبه؟ بگو نه ببخشید من اشتباه کردم. خودش همینجوری دیگه. حالا هر کسی یه لایه ای داره، یه ساعتی داره، ما هم کمکشون میکنیم. نه حضرت برای اینا پول فرستاده بود، گفتش اینا محتاجن. بعد میدید معنای کرامت اینه دیگه، میگن کریم کسیه که قبل از این که ازش درخواست کنن کمک میکنه. بخشنده اونیه که وقتی ازش درخواست میکنن کمک میکنه. خب ولی کریم کسیه که قبل از این که ازش درخواست کنن کمک میکنه. این فرق مثلا فرد کریم با بخشنده است. گفتن آقا ما با کرامت با شما برخورد میکنیم، ما اهل بیت با کرامت. آقا مشکل درسی داری؟ برو درب خانه اهل کرم. گیر افتادید؟ یه خانه هست اینجا، یه کریمه هست، معدن کرمه، معدن کرم، کریمه اهل بیت. یه کریم داریم مدینه، امام حسن مجتبی علیه السلام. یه کریمه هم داریم اینجا. برو درب خانه اهل کرم، برو درب خانه امام زمان. گرفتار انگیزه شدید، انگیزه هم چه شده؟ مشکل فلان برام. بعد این مثلا مشکل برام به وجود میاد، به هر دری میزنم که آقا یه شغلی پیدا بکنم، یه درآمدی، به این رو میزنم، به اون رو میزنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. حالا یه چیزی نقل میکنن میگن که فرعون انقدری که هی به این اون التماس کرد برای اینکه نجات پیدا بکنه از آب، اگر یه بار به خود خدا التماس کرده بود ای چه بسا قضیه متفاوت میشد. بعد ما گاهی وقتا اینقدر به این فرعون و به اون فرعون و به این آدم و به اون آدم، بعد به اون مثلا تدبیرهای خودمون اینجور تدبیر کنیم، اونجور تدبیر بکنیم، بعد وقتی که میریم پیش معدن تدبیر، پیش اون اصل و اساس و بنیان اصلی حل مسائلمون، اونجا رو ازش غفلت میکنیم. اینم همون سیستم دستگاه شیطانیه که چطور راه حل مسئله رو ما گم میکنیم، راه حل مسئله رو گم میکنیم. بعد یه کوچولو در باغ سبزی به ما نشون میده، یه کوچولو یک کمی از مسئلهمون حل میکنه، بعد امید به ما میده که آقا ببین این راهو بری درست میشه. بعد میریم، بعد شروع میکنیم به رفتن این راه. بعد مثلا القا به ما میشه که شما استعداد نداری، شما بلد نیستی، شما اصلا برای این کار ساخته نشدی. استاد مرحوم علامه طباطبایی و اخویشون، استادشون مستأصل شده بود از دستشون. روی بچه ها درس نمیفهمن. حالا کافی بود یک کسی همون زمان بگه آقا استعداد ندارن دیگه، اصلا برید کاسب بشید، برید شما شاغل بشید، برید اصلا یه جا دیگه، شما که به درد طلبگی نمیخورید، شما برید توی مسیر دیگه. بعد علامه میگه ما با یه توسل مسئلمون حل شد. یعنی استادی که مثلا از ما شاکی بود میگه بابا بهتون مسئله ساده صرفی و نحوی میدم بلد نیستید حلش کنید. علامه طباطبایی. اخویشون مرحوم آقای الهی. بعد میگه اینا استادشون شاکی، بعد گفت خدا یه عنایتی به ما کرد حل شد، شد علامه طباطبایی، شد اون مرد عارف الهی بزرگ. این که حالا من میگم من نمیتونم، من نمیشه، خلاصه این مشکل هست، اون مشکل هست، این مانع هست، اون مانع هست، معیشت، زندگی، بدبختی، بیچارگی، کرایه اینقدر، هزینه اینقدر، این مثلا اینطوره، اون اونطوره. روزی بنده خدا یه طلبه خارجی بود توی یه اتاق زندگی میکرد با 4 تا بچه. خیلی هم آدم محترمیه، خیلی هم طلبه فاضلیه. سر رفتیم خونه شون، شاید براتون واقعا نمیدونم ولی باور کردنیه براتون، مثلا تو این دوره زمونه ها، تو این دوره زمونه یه کسی یخچال نداشته باشه کلن ها، کلن با مثلا با خانمش و 4 تا بچه کلن یخچال نداشته باشه و کلن یه 5 کس مثلا که تو این اتاق باید زندگی بکنن با شهریه‌ای که بخور نمیر به اینا میدن. خیلی هم راضی بود، یخچال جور شد، بچه ها بردن دادن بهشون، خیلی تشکر کردن که مثلا ما هم زندگی اونه میکردیم، مثلا ما طلبگی رو انتخاب کرد، او از کشور اومده مهاجرت کرده از یه جا دیگه. که بعد ما رفتیم به مسئولش گفتیم شما حواستون به این بیچاره نیست؟ این بنده خدا از کشورش بلند شده اومده اینجا، غریبه، نه فامیل داره، نه کس و کاری داره، نه مثلا هیچ کس رو نداره اینجا. بعد این برای ابتداییات زندگیش، برای اولیات زندگیش. گفتن او خیلی هست از اینا. گفتن ای که خیلی خوبه ای که شما دیدی که، گفتم خیلی به ما دلداری دادید، واقعا قوت قلب ما دادید، این که خوبه، خیلی بد، میخواد چند تا بدتر از اینا بدتر از اینا هم نشونتون بدیم که مثلا چی جوری هست وضعیتشون. بعد ما الان مجبور شدیم تو قم یه گروه جهادی را اندازی کردیم که این طلبه های خلاصه ابن السبیل مونده مثلا آمده اینجای با این شرایط که این خلق الله رو. حالا ما خودمون تو طلبه همونم مشکل داریم، خیلی مشکل، بچه های داریم که من از وضعیتشون اطلاع دارم، وضعیت خاصی دارن، ولی آخرش میبینه این بچه ها حالا یه سرپناهی، یه کسی، یه پشتوانی تهش، بعد میری میبینی این آدم ها این. بعد خیلی مستحکم در مسیر طلبگیش. بعد ته خواستش چی بودی بنده خدا از ما؟ گفت آقا من اصلا هیچ خواسته مادی ندارم، هیچ خواسته مادی، من مشکلم اینه، میخوام برم کشور خودم تبلیغ، پول بلیت ندارم، فقط مسئله اینه. شما یه کار میکنی، هیچ نمیخوام به من بدید، هیچ نمیخوام، پول بلیت این که برم کشورم تبلیغ برگردم دوباره اینجا، فقط همینو میخوام من. برفتیم مرسی که امدم کلی طلبه ایرانی فرستادن اون کشور تبلیغ با زبون دست و پا شکسته، رفته یه چیزی یاد گرفتن، یه ملغمه ای دست و پا شکسته، یه خط در میون حرف میزنن. بعد این بنده خدا زبون مادریشه، مال اونجاست، اینو میگه اصلا من نه حق و زحمه میخوام، هیچی نمیخوام، فقط من برم مثلا تبلیغ برگردم، همینه فقط خواسته من، چون من اومدم اینجا طلبه امام زمان شدم، احساس بدی بهم دست داده تبلیغ نمیکنم، معذبم من اینجا نشستم فقط دارم نون امام زمان. آدم نگاه میکنه کدوم نون امام زمان تو داری میخوری که مثلا اینقدر عذاب وجدان گرفتی؟ من اینجا مثلا یه حالتی دارم، باید برم تبلیغ کنم، چه بکنم که تأثیر بذارم. بعد من اون روز به این برادری که همراه بود گفتم آقا یه 4 تا از اینا رو بیار تو مدرسه، یکم برای بچه‌های ما هم صحبت بکنن، یکم دوستان ما هم با اینا آشنا بشن، خیلی خوبه. یکیشون که فوق العاده است، یعنی یکیشون رو بیارن از این آدم ها، خب گفتمش ای رو بیار، ای خیلی خوبه، ای خیلی آدم به در بخوری، ولی یه عجوبه ایه ای آدم بیاد، یه کلمه فقط، ای آدم تو کشور خودش استاد تمام دانشگاهه، فوق دکترا داره، خب اونجا تو کشور خودش خلاصه یه وضعیت اصلا عجیب غریبی داشت، حالا اومده اینجا، یعنی یه طلبه‌ای که شهریه ما 1,000,000 تومان هم میگیره، وضعش از این بهتره، وضعش از این بنده خدا بهتره. بعد بهش کشورش گفتن، چیز نشون داد جالب بود، حالا شد بیاریم ببینیدش. برای شنه هم فرستادن آقا شما ماهی یک مرتبه بیا یه ساعت بلیت رفت و برگشت تمام میگیریم. ماهی یک مرتبه استاد به صلاح اون علوم ویژه است. نمیدونم دیفرانسیل درس میده چی درس یه چیز خیلی خاصی درس میده. گفتن ماهی یک مرتبه شما بیا اینجا یه درس بگو برگرد. اینقدر هزینه بهت میدیم. قبول نمیکنه. میگم من طلبم وقت ندارم. من دیگه اومدم حوزه طلبه شدم. وقت ندارم مثلا بیام این درس ها رو بدم یا این چی بکنم. خب این که خود کسی که تصمیم گرفته طلبه بشه. تصمیم گرفته طلبه بشه. این مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی میشناسیدش؟ کیه؟ کتاب المراقبات، درسته؟ میخونید دوستان کتاب المراقبات رو؟ باش ارتباط دارید؟ تصویر های ازازی نمید بابا از این کتابش کتابش برای طلبا مثل حواس اگر خلاصه استنشاقش نکرده باشن مردن تا حالا اصلا چیزی ازشون باقی نمونده. خب بعد این رو آقا میفرمان که من به امام گفتم چون مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی زمان امام که امام قم بوده درساشو قم میگفته، بعد آقا میگن که من به امام عرض کردم شما درسای آقای میرزا جواد آقا شرکت میکردید؟ امام گفت توفیق نداشتم، یه حسرتی میخورد که توفیق پیدا نکنم، من درسای شهابادی شرکت میکردم، درسای آقای شهابادی دو چند تا عارف بودن میگفتن، امام درسای آقای شهابادی شرکت میکرد. بعد میرزا جواد آقا وارد میشه تو حوزه طلبه است، باباش بازاریه، وضعش توپ، فوق العاده خوب، پولدار. وارد که میشه استاد تشخیص میده میخواد بشه که همونجا بشین، همونجا جلوتر نه، چون میبینه خیلی به تعبیر امروز کت شلوار خیلی شیک قشنگ مرتب، خب بشه همونجا سر ورودی کفشاشو همونجا بشین، همونجا میشین. از فرداش اصلا یه کم 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 خودش تبدیل اصلا به تو یک اتفاقی که یه طلبه ای یه تلنگری یعنی میگه من طلبه هم بعضا من خیلی خوبه اصلا مشکل از اون طرف یه قضیه. حالا اون طرف بدبختیاشو گفتم، حالا این طرف خوشبختیاش، طرف هم خیلی هم وضعش خوبه، ولی یه جاهایی لازم میبینه از بعضی چیزا صرف نظر کنه، صرف نظر میکنه، صرف نظر میکنه. وقتی که خود فرد متعادله، خود فرد میزانه، راهش هم مشکل داشت و راهو درست میکنه، تو راهبری هم براش مشکل به وجود بیاد، نکته بعد راهبریه. یه طلبه ای باید خدا بهش رزق بکنه، استاد خوب، راهبر خوب، مشاور خوب، راهنمای خوب، از ارزاق فوق العاده طلبگیه که تو این مسیر یه کسی دستگیر انسان بشه، راهنمای انسان بشه، هادی انسان بشه. اینم از اون اتفاقات فوق العاده طلبگیه که تا یه حد زیادی خود طلبه در یافتن چنین شخصی و چنین مجموعه‌ای نقش تعیین کننده داره. خود او میتونه اسکن بندازه، قشنگ بشناسه، بفهمه الطریق الرفیق ثم الطریق، هلک من لیس له حکیمون یرشدو. اگر انسان تو مسیرش راهنما نداشته باشه هلاک میشه. راه طولانی میخواد بره نیاز به همراه خوب داره، نیاز به رفیق خوب داره، نیاز به معین خوب داره. این هم یک مسئله خیلی مهم. اونایی که واقعا تونستن تو این مسیر یه معین و رفیق راه خوبی پیدا بکنن به خیلی جاها رسیدن.
و الا نه. نکته بعد، خود فضا و جو. حدود 60-70 سال قبل حوزه تهران کانون حوزه حکمت بود در دنیا. یعنی کسی میخواست حکمت بخونه میامد حوزه تهران. لذا ابتدای درساشون رو آقای جوادی، آقای حسنزاده کجا خوندن؟ تهران خوندن. اونایی که دنبال حکمت بودن تهران درس خوندن. جو و فضای حوزه تهران جو و فضای حکمی بود. حالا اساتید حکمت بودن، کل فضا هم اینجور بود. حالا تو دنیا هم همینطوره. مثلا حالا یه جوی حوزه نجف داره، جو خاص خودشه. یه وقتی نیاز شد من توضیح میدم براتون که فضای جو حوزه نجف چیه. یه جوی حالا حوزه قم داره، یه جو نیست، حوزه قم 2-3 جو داره. حالا 2-3 مدل بزرگ در حوزه قم. یه جوی حوزه مشهد داره، یه جوی حوزه اصفهان داره. حوزه تهران از اون هویتی که داشت خارج شده دیگه، حالا یه هویت خاصی حوزه تهران دیگه نداره. ولی این 2-3 جا، قم، مشهد، اصفهان، نجف، اینا هویت دارن، هویت‌های اختصاصی دارن. اینکه انسان میخواد چطور شخصیتش شاکله پیدا بکنه، از این فضا بهره میگیره و استفاده میکنه. اینم توی اون اتمسفری که انسان خودش رو در این اتمسفر قرار میده. پس دوستان، الا و لابد ما در حال حرکتیم، چون انسانیت انسان این چنین اختزایی داره. الا و لابد ما هدف داریم، یا هدف درست و اصلی یا هدف جایگزین ایجاد میشه. الا و لابد ما در یک مسیری داریم تیه طریق میکنیم، یا در مسیر درست یا در بیراهه. این که هویت ما، هدف ما و شاکله ما میتونه فوق العاده برای ما تعیین کننده باشه. راه‌های سخت رو هم ما میتونیم با یک هویت مطلوب طی بکنیم. نظام محاسباتی ما نظام محاسباتی مادی نیست. علاوه بر عوامل مادی، سایر عوامل در نظام محاسباتی ما تعیین کننده هستند. این چند تا مؤلفه رو بذارید کنار هم دیگه. شما در یک شرایط خیلی ضعیف هم که باشید پیروز خواهید شد. اگر بعضی از این مؤلفه ها رو کنار بذارید، حتی در بهترین شرایط هم باشید با مشکل مواجه خواهید شد. لذا در طی طریق میگن که 60-70% خود انسان تعیین کننده است، 30-40% سایر عوامل نقش دارن. که اون شخصیت 60-70% اون 30-40% هم میتونه جبران بکنه. انشالله که موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.